مراجع اصول، مراجع اصول 15 بهمن 92.
بله عاشق محمدی هم لطف کردن ولی ظاهرا به همه خبر رسانی نشده. حالا دیگه ما هم چاره‌ای نداریم، سو استفاده میکنیم تا نیستن درس میخونیم. چش بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه میخوان در ارتباط با مسئله مره و تکرار یک مبنایی را بر اساس مستوای اطلاق ارائه بفرمایند. همطور که عرض کردم خلاصه فرمایش ایشون بر اساس مدلول لفظی صیغه افعل مادتاً و هیئتاً همان فرمایش استاد بزرگوارشون هست آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، حالا با ادنا تفاوتی که در تفسیر معنای هیئت ایشون دارن و مرحوم آقای خویی با مشهور اختلافاتی در این جهت دارن. اما در ما نحنفی که بالاخره صیغه افعل هیئتاً و مادتاً دلالت بر مره و تکرار نداره مشترکن، مثل ما بقی فرمایش می فرمون مونتا نکته ای را و بلکه نکاتی را ایشون میخوان ارائه بفرماین درباره مسئله انحلال، چون در فرمایشات محقق خویی که انما ضابطه مشخصی در مسئله انحلال حکم به حسب موضوع و به حسب متعلق نداشتیم و تابع قرائن بود مسئله انحلال در وجود بر. ایشون در فرمایشات محقق خویی ضابطه معینی ارائه نشد و تقریبا به قرائن مسئله موکول شد و عرض شد دیشب که فرمایشات ایشون چه در ناحیه موضوع یعنی متعلق المتعلق و چه در ناحیه متعلق ما ضابط معینی را نداشتیم، عرفیش میکردیم با قرائن. ایشان میخوان بفرمان که نه، ما که یک ضابطی داریم که این ضابط سبب میشه ما در مسئله موضوع نوعاً قائل به انحلال بشیم و در مسئله متعلق نوعاً قائل به انحلال نباشیم. در همون مثال معروف بحث ما که مثلا مولا بگه اکرم العالم، ایشان میفرمان خب میدونید عالم متعلق المتعلق و موضوع که ما قبلا گفتیم و اکرام متعلق یجبم حکمه. اگر بخوام به شکل قضیه ای با موضوع و محمول خلاصه این رو تبیین کنیم تقریبا اینطوری میشه که ما موضوع رو بگیم العالم یجب اکرامه، اینطوری، یا العالم اکرامه واجب تقریبا که حالا محمول قرار بگیره تقریبا. ایشون میفرمان ما میتونیم یه ضابطی ارائه کنیم که بر اساس این ضابط انحلال رو در ناحیه موضوع ملتزم بشیم و عدم انحلال رو در ناحیه متعلق. ضابط چیه؟ ایشون میفرمان ضابط اینه که ما موضوع را چون مفروض الوجود میگیریم و قبلا هم ما تو اصل بحث تعبدی و توسلی از این مبنا استفاده کردیم، چون موضوع مفروض الوجوده لذا حکم داعبیتی به سوی ایجاد موضوع نداره. نمیخواد به ما بگه عالم را ایجاد کن بعد هم اکرامش کن، نه. اونی که در رتبه موضوعه در قوه شرطه که اگر عالمی وجود داشت اکرام اون عالم واجب. از اونجا که این عالم در موضع شرطه، اون موقع مفروض وجودش اینطوری، اون موقع ما میتونیم ادعا کنیم که با آمدن هر عالمی جزا متکرر میشه، با آمدن هر شرطی جزایی تحقق پیدا میکنه. این معناش انحلال به حسب موضوع، یعنی یتعدد الحکم به تعدد افراد الموضوع، به تعدد افراد عالم حکم به وجوب اکرام خلاصه پا میگیره و متعدد میشه. منتها وقتی برمیگردیم به ناحیه محمول و به اصطلاح متعلق، ایشان میفرماد در ناحیه محمول و متعلق اینطوری نیست، یعنی اینطوری نیست که ما مفروض گرفته باشیم وجود اکرام را، چون معنا نداره. اگر ما وجود اکرام را مفروض بگیریم دیگه تحصیل حاصله. نمیخوایم بگیم آقا ما اگر فرض کردیم اکرامی را، فرض کردیم اکرامی را، اون موقع واجب است تحصیلش، معنا نداره چنین چیزی. بلکه مولا داره با اکرم گردن ما میذاره ایجاد اکرام را، چون داره گردن ما میذاره ایجاد اکرام را میشه صرف الوجود اکرام، لذا صرف الوجود اکرام دیگه تعدد نداره، تکثر نداره. پس اگه من باشم و اکرم العالم، میگم در ناحیه موضوع به جهت اینکه مفروض موضوع و در قوه شرط انحلال حکم و انحلال وجوبات متعدده به تعدد علما را از باب رجوع این موضوع به یک شرط میتونم فتوا بدم و ملتزم بشم. ولی اگر در ناحیه متعلق باشم، نه، یک تکلیفه که آمده صرف الوجود اکرام را محقق کنه. جا؟ خب ایشون میگه بخاطر همین فرق دیگه، ضابط اینه، چون اکرام مفروض نیست، اکرام مفروض نیست، مفروض بودن اکرام به معنای طلب حاصله، اما عالم مفروضه چون موضوعه، و وقتی مفروضه شرطه، وقتی شرط جزا یعنی حکم ما متعدد به تعدد شرط. این خلاصه ضابط ایشونه. این هم که گفتیم دیگه، صرف الوجود که مال اکرامه، حکم وجوب بود، جزا بود. جانم نسبت به عالم، ببین من یه متعلق دارم، نه اکرام تعددش میشه، تعدد اکرام برای علماء مختلف. الان دعوا سر این بود، انحلال در ناحیه متعلق یعنی این، یعنی اگر من یه عالم داشتم واجب چندین جور اکرامش کنم. یه بار دیگه من اینو پس توضیح بدم که واضح بشه چیه دعوا. ببین من اگر عالم داشتم وجوب اکرام دارم، وقتی یه عالم آمد، چون من اینو تو تعبدی توسلی توضیح دادیم، اون موقع ببین عنایت کنید، وقتی یه عالم داشتم یه وجوب اکرام دارم، حالا وقتی یه عالم دارم برای همون یه عالم چند تا وجوب اکرام دارم؟ نه، از جهت اکرام متعلق، لذا من نسبت به متعلق صرف الوجود اکرام رو برای موضوع میخوام. اما اگر 10 تا عالم داشتم 10 تا وجوب دارم، پس وجوب من، حکم من نسبت به افراد علما منحله، و متعدده. نسبت به انها اکرام نه، صرف وجود اکرام از من خواستن. چرا؟ ایشون میگه ضابطش اینه، ضابطش اینه که موضوع در واقع در رتبه شرط و مفروضه، و یه چیزی که مفروضه و در رتبه شرطه به تعددش خلاصه حکم متعدد میشه. ایشون میخواد بفرماید این مسئله اختصاص به انشا نداره، در اخبار هم اینطوری. اگر یه کسی گفت عالم نافع است، هل عالم و نافع، ایشون میگه بالا همتون. هل عالم و نافع معناش این نیست که ما در واقع نسبت به موضوع وجود خارجی داشته باشیم، نه، مفروض وجود عالم. اگر عالمیم فرض بشه نافع، اما نسبت به نفع قطع داریم. ببین نسبت به نفع قطع داریم، نمیخواد بگه عالمی که نفعی براش وجود داشته باشه نافعه. ایشون میفرما میگه از نوع ضروریه به شرط محمول میشه، اخبارش لغوه. نه، اون میخواد اینطوری بگه، بگه اگر عالمی، هر جا عالمی باشه، نفعی براش دارم خبر میدم از یه چنین نفعی. لذا ایشون میخواد بفرماد این که ما میگیم اونی که بره تو رتبه موضوع یک مفروضیتی داره و به جهت مفروضیت یه نوع تعددی و انحلالی در ناحیه انشاء و اخبار نسبت به اون موضوع مفروض شکل میگیره، لا فرق بین الاخبار و الانشاء. این فرمایش ایشون. لذا میفرماد ضابط اینه. بنابراین ما یه ضابط نوعی داریم در باب انحلال حکم به انحلال موضوعش و عدم انحلال حکم به واسطه متعلقش. این نکته به اصطلاح اساسی فرمایش ایشونه. بعد می‌فرماد که اگر اینطوری گفتیم، خلاصه معناش اینه که اخبار و انشامون هم همینطور میشه، که ما در واقع نسبت به موضوع یه اطلاق شمولی پیدا میکنیم، نسبت به متعلق یک اطلاق بدلی. یعنی نسبت به موضوع یک استقراقی داریم که موضوعات مختلفه شکل میگیرن، نسبت به محمول یه بدلیت صرف الوجودی داریم، چه در خبر چه در انشاء. بعد یه تعدی هم میکنن، میفرمان که بر اساس این گفته ما، که باز این هم نکته مهمی است، ما میتونیم این مسئله را در باب نواهی هم پیاده کنیم. یعنی فقط مسئله اوامر نیست، نواهی هم همینطوره. اگر ما یه نهی داشتیم، خلاصه بازم در ناحیه موضوع اون نه انحلال داریم، در ناحیه خلاصه محمول اون نه صرف الوجود داریم. لذا مثلا اگر مولا گفت لا یجب یا یحرم اکرام الفاسق، اینطوری الفاسق یحرم اکرامو، اگه چنین تعبیری کرد، نهی حرمتی به اکرام فاسق خود، اون موقع ما بازا میگیم فاسق تو رتبه موضوع انحلال داره. ما احکام حرمت‌های متعدد برای فاسق‌ها داریم، اما نسبت به اکرام که متعلقه، نه، صرف الوجودش مطرحه. صرف الوجودش مطرحه یعنی چی؟ ایشون می‌فرماد یعنی این که ما خلاصه همین که اکرامی تحقق پیدا بکنه، اون حرمت معصیت شده. صرف الوجود اکرام برای فاسق یعنی اسیان اون حرمت و مخالفت با اون نه. بعد به خودشون یه اشکالی میکنن ایشون جا، حالا همین ایشون میگه، بعد به خودش یه اشکالی میکنه شهید بزرگ آیت الله سعد، میگه که پس اگه این طوره که شما میگید، پس چرا مسئله در نواهی انعدام به انعدام جمیع افراد متعلق، چون اونجا انعدام به انعدام جمعی میخوره به متعلق، یعنی هیچ نحو اکراهی نباید چک بگیره و الا معصیت درست میشه. چطور آقایون ملتزمن به این که در نحی مسئله در واقع نحی به این برمیگرده که چون مسئله خلاصه امر با نحی فرق داره، امر صرف الوجودیه، نحی استقراقیه، استقراق در ناحیه متعلق ها، کاری به موضوع نداریم. اکراه هیچ نحوش باید در نحی محقق نشه. ایشون میفرماد اون حرف درسته، ولی انصافا او به وادی امتثال برمیگرده، نه به وادی خلاصه دلالت دلیل. چطور؟ ایشون میفرماد به این دلیل که ما میگیم این به مرحله امتثال برمیگرده، که این طوریه، ما یه صرف الوجودی داریم که این متعلق امر و نهیه، یعنی دلیل رو که تحلیل میکنیم میبینیم موضوع موضوع انحلالیه اما متعلق صرف الوجودی. بعد وقتی میخوایم بریم امتثال کنیم صرف الوجود را، امتثال صرف الوجود به اول وجودات، ولی امتثال صرف وجود در نهی به اینه که معدوم باشه. در امر امتثال به ایجاد این صرف الوجوده، لذا اول وجوداتش امتثالش، اما در نه امتثال صرف الوجود یعنی نه زجر خورده به صرف الوجود، صرف الوجودش زجر میاره، زجر مولا زجر کرده از صرف الوجودش. خیلی خوب، اگه زجر خورد به صرف الوجودش، امتثال صرف الوجود به اینه که منعدم بشن همه وجوداتش. لذا ایشون میفرماد اون مربوط به دلالت دلیل نیست، اون مربوط به امتثاله. امتثال یه وادی دیگره، ما که الان بحث دلالت دلیل رو داریم بحث میکنیم، نه مسئله امتثال را. یا حالا مفصل باز اینو هم تو اخبار میارن، تو نقل میارن، یا حالا من خیلی میخوام اینجا معطلتون نکنم دیگه. اصل مطلب چون ما اون بحثا رو کردیم که مقداری این ذهنا یاداوری هم کردیم که یکم آماده بشه برای کار با این مطلب، ایشون اینطوری توضیح میدن مفصل. بعد آخرش هم یه اشکالی به خودشون میکنن، میگن این قلت به این که این حرف شما که بابا مسئله به صرف الوجود در وادی امتثال و به عدم در خلاصه همه وجودات در وادی امتثال، نه ایشون میفرماد که ممکنه کسی بگه این میشه قول رجل همدانی. خیلی دقت هم کردن که ببینید این حرف میشه حرف رجل همدانی. از بعضی از اعلام نقل میکنن که این مطلب اگر کسی بگه این قول رجل همدانیه، چون رجل همدانیست که میگه صرف الوجود طبیعت انتفاعش به انتفاع همه حساس و همه بخش های این طبیعته، ولی وجود این صرف الوجود نه، به همینه که یک طبیعتی محقق بشه. ایشون میفرماد این مطلب خلاصه یک کسی ممکنه اشکال کنه بگه این حرف برگشت به قول رجل همدانی. بعد ایشون یه وعده ای میدن که حالا من دیگه صلاح نمیدونم حالا وارد اون بحث بشیم. ایشون میگن که واقع مطلب اینه که نه، این مسئله به قول رجل همدانی بر نمیگرده. چرا بر نمیگرده؟ به خاطر این که اگر ما مستقیما میخواستیم این حرف را بر واقع پیاده کنیم میشد قول رجل همدانی، اما چون ما میخواییم از طریق مفهوم به تعبیر خودشون صورت ذهنی قضیه مسئله انحلال عدم انحلال تحقق صرف الوجود به اول وجودات و عدم تحققش به جمیع وجودات رو بررسی کنیم، تعبیر ایشونه میگه چون ما نمیخوایم مستقیم با واقع کار کنیم، میخوایم از طریق مفهوم این کار رو بکنیم، نه نمیشه قول رجل همدانی. چطور؟ ایشون میگن توضیح مفصلش تو مسئله متعلق عوامر و نواهی میاد. حالا ما چون اونجا خیلی ایشون مفصل و متاسفانه خیلی شلوغ از جهت فلسفی هم معقولات اولا رو اونجا بررسی کردن، هم معقولات ثانی منطقی رو بررسی کردن، هم معقولات ثانی فلسفی رو اونجا بررسی کردن و هم خیلی مطالب دیگه، یعنی کشف مراد ایشون اونجا یکم طولانیه. من احساس بکنم وارد اون فضا بخوام بشم خیلی طول میکشه، دور میشیم، خیلی دور میشیم. میذارم این فرمایششون رو اونجا بررسی میکنم که وقتی رأسر رسیدیم به مسئله متعلق عوامر و نواهی و حرفای محقق اصفهانی و مرحوم آغازی ها را اونجا بررسی کردیم و محقق نائینی را، اونجا این جمله شهید صدر را خلاصه بررسی میکنیم. ولی شاید از این ملاحظاتی که بنده عرض خواهم کرد نکاتش این بیانشون مقدار روشن بشه، ولی عرض ما اینجا اینه، ایشون التفات داره به این نکته، حسن فرمایش ایشون اینه که اگر کسی بگوید انتفاع صرف الوجود به انتفاع جمیع افراده اما تحقق صرف الوجود به اول وجوداته، این حرف مخالفت با حرف فلاسفه نیست، عقلا به این حرف میل به قول رجل همدانی نیست. ایشون میفرماد نه نیست، به خاطر اینکه وقتی این حرف اونه که کسی بخواد با این در واقع مطلب مستقیم با خارج کار کنه، اما اگر بخواد با صورت ذهنی کار کنه نه اینطوری نمیشه. یه جمله بگم دیگه، چاره‌ای ندارم، باید بگم یه جمله اینجا در مورد ایشون که تکلیف این مطلب یکم روشن بشه. اشکال، حالا بذار من فرمایشاتو تمام بکنم تا بعد ببینم از کجا باید شروع کنیم بررسی فرمایش ایشون رو. ببینید ایشون مطلبش، ماحصل مطلب ایشون اینه، ایشون میخواد بگه من چون مسئله را میخوام برگردونم به مفروض بودن موضوع و عدم مفروضیت متعلق، بعد دقت کنید خواهش میکنم، مفروض بودن موضوع و عدم مفروض بودن متعلق رو در وادی فعلیت درست میکنم، بعد وادی امتثال را متفرع بر فعلیت میکنم. این نمیشه قول رجل همدانی. مخ فرمایش ایشون، ما اگر همه توضیحات مفصل ایشون رو بذاریم کنار، ایشون اصل مدعاش اینه، میگه ببینی من آخه وقتی میگم اکرم العالم، عالم رو میبرم تو ناحیه موضوع میذارم میگم مفروضه، اکرام رو میبرم تو ناحیه متعلق میگم مفروض نیست، یا وقتی میگم العالم و نافع، عالم نافعه، میخوام اینو تحلیل کنم، تحلیل این قضیه در اینجا یا تحلیل اون تکلیفه که آقا صرف الوجودش خواسته شده، بعد امتصال صرف الوجودش به اول وجوداتشه، ایشون میگه اینا ببینید از محدوده در واقع فهم واقع مستقیما بیرونه، یه اول باید بره تو محدوده تفکیک بین جعل و مجعول، عالم جعل و عالم فعلیت. وقتی من میگم صورت ذهنیه یه عالم موضوعه و موضوع مفروضه، لذا با تعددش حکم متعدده، با ذهن، با صورت ذهنی دارم کار میکنم، این غیر از اینه که من بخوام در واقع این سیر تفکیک جعل را از فعلیت جدا کنم و جدا نکنم، به مستقیم بخوام یه قضیه را ببرم سر خارج. بنابراین عذرخواهی دارم، عذرخواهی میکنم. بنابراین ایشون میفرماد، بنابراین شهید صدر میفرماد، بنابراین من اگر آمدم گفتم موضوع در رتبه شرطه، نمیخوام قائل به تعدد جعل بشم. جعل که یکیه، من دارم در رتبه فعلیت و مجهولم انحلال درست میکنم، بعد امتصالم باره بر فعلیتم. لذا وقتی یک کسی به قول ایشون مراتب حکم رو در نظر میگیره، جعل رو میذاره سر جاش، مجهول و فعلیت رو میاره سر جاش، امتصال رو میبره سر جای خودش. امتصال عرفی امر اینطوره، امتصال عرفی نهی اینطوره، یا امتصال عقلی امر اینطوره، امتصال عقلی نهی اینطوره. انحلال در ناحیه موضوع و عدم انحلال در ناحیه محمول به قول ایشون یا متعلق اینطوره. ایشون میگه این چه کار داره به حرف رجل همدانی؟ رجل همدانی که اینطوری کار نمیکن. من دارم یه ضابط نوعی با عنایت به مفهوم ذهنی قضیه تحویل شما میدم. این ضابط نوعی با عنایت به مفهوم ذهنی قضیه ناظر به عالم فعلیت و امتصاله. لذا ببینید، دقت کنید، لذا ما این حرف رو تو عالم اطلاق میگیم، ولی اگر کسی رفت تو عالم وضع، مثلا یه کلی تحویل من داد، اکرم کل عالمین، اصلا من کاری ندارم به او حرف، اکرم کل عالمین جعلش متعدده، اما اکرم العالم بنابراین که عالم از الفاظ و اطلاق مطلق باشه، وجوبش آمده سر ماهیت. وقتی وجوب آمد سر ماهیت، ماهیت عالم شد موضوع. این تو مرحله فعلیت از باب اینکه صورت ذهنی عالم موضوعه و در قوه شرطه این کارو میکنه، از باب اینکه صورت ذهنی اکرام متعلق حکمه و معنا نداره مفروضیتش، اون اتفاق میفته. لذا امتصالش هم همینطوره. لذا ایشون ما حاصل مطلبش که حالا ما بعدا انشاءالله در اون بحث متعلق مفصل فرمایش ایشون رو بررسی خواهیم کرد، خلاصه فرمایشش اینه: ما اگر بخواهیم تکلیف واقع را مستقیما روشن کنیم و بیان واقع بکنیم و بگیم انتفاع طبیعی به انتفاع همه افرادشه، یا انتفاع طبیعی وجود طبیعی به وجود اولین وجوداتشه، میشه قول رجل همدانی. اما اگر نه، آمدیم مسئله جعل و فعلیت و امتصال را بر هم مترتب کردیم و این تحلیل و تحویل دادیم، دیگه این اون نمیشه که حالا تفصیلش در اونجا بیان میشه. نکته بعدی که ایشون در توضیح مختارشون هست، همین نکته است که من الان برای توضیح این مسئله ازش استفاده کردم، که میخوان بگن این که من میگم موضوع انحلال میاره، متعلق انحلال نمیاره، این مدلول تصوری نیست، جعلی نیست، وضعی نیست، این یه نوع مدلول تصدیقی در عالم فعلیت. ما همین توضیحات گرس کردم که فعلیت‌های متعدد موضوع فعلیت‌های متعدد حکم را اقتضا می‌کنه، لذا انحلال دارم. اما در ناحیه متعلق که من فعلیتی ندارم، متعلق از مکلف می‌خوام، لذا نمیتونم اون تحلیلی رو که در ناحیه موضوع و فعلیت موضوع فعلیت حکم را میاره برای متعلق بیاد، این تصدیقیه. مال فعلیه. اما اگه من باشم عالم جعلم، من جعل واحد دارم، وجوب متعلق این جعل هم ماهیت و سلام، مثلا انحلال مطرح نیست. لذا ایشون می فرمان ما این تحلیل رو درباره عمومات نمیگیم. آخرین نکته ای که ایشون بیان میکنن و من دیگه با این توضیح این نکته فرمایش ایشون رو تمام بکنم، اینه که میگن اینی که ما گفتیم نوعی بود، نوعا موضوع در مقام فعلیت، حالا دیگه کامل میگیمش، تعددش تعدد حکم را میاد. ولی متعلق نه، بحث فعلیت سر اون پیاده نمیشه. متعلق رو از ما خواستن صرف وجودش و لذا حکمم یه حکم نسبت به متعلق، این نوعیه. میگه اما گاهی وقتا یه چیزی میاد جلوی این ظهور نوعی را میگیره. مثل چی؟ مثلا مولا بگه اکرم عالمن، تنبین بیاره. اگر مولا گفت اکرم عالمن، دیگه این عالمن جلوی اون تعدد رو تو وادی فعلیت میگیره، چون عالم واحد میشه. تنوین تنکیری است که نظارت داره به یه عالم. دیگه نمیتونیم با وقتی عالمن رو مولا موضوع قرار داد بگیم این عالمن مثل عالم این متعدده و با تعددش در رتبه فعلیت حکم متعدد میشه، نمیدونه. کما اینکه ایشون میفرماد در ناحیه متعلق هم همینطوره. در ناحیه متعلق نوعا مسئله صرف الوجوده، اما گاهی وقتا یه قانونی میاد صرف الوجودی نیست، عام رو میکنه، یعنی متعلق رو میکنه مجموع وجوداتش، ملات رو پیدا میکنه. اگر یه تبست وقتی مثلا جمیع انها اکرام منات داشت، نه یه اکرام، اون موقع ما نمیتونیم بگیم اینجا صرف الوجود اکرام متعلقه. مجبوریم جمیع انها اکرام را که مثل اون حالت عام مجموعی ها، جمیع انها اکرام را مبنا قرار بدیم و اینطوری حکم کنیم. حالا من انشاءالله بررسی عمیقه این فرماشو بعدن عرض میکنم، ولی واقع مطلب اینه بین خود این نکات یه تناقضاتی هست. حالا ما اینطوری ابتدایی دست شروعی یه دوتاشو عرض کنم. ببینید عزیزان، اگر بحث ما تو وادی اطلاق، آقایون در جای خودش بحث میکنیم، وادی اطلاق به تعبیر ایشون وادی است که ماهیت تمام الموضوعه. اگر ماهیت تمام الموضوعه، تنوین یا دلالت دلیل بر اینکه ما مجموع را دارای منات بدانیم جور در نمیاد. به عبارت اخرى این حرف اخیر با اون حرف که من تو وادی اطلاق و تو رتبه فعلیت میخوام کار کنم و اگر دال لفظی داشتم، دال لفظی بحث منو از بین میبره. گرفتاری داره. شما اگر آمدید گفتید آقا من تو وادی اطلاق یه صرف یه ماهیتی دارم که این ماهیت متعلق بعثه یا متعلق زجره، یه موضوع بدون دالی دارم، اون رو خوب دقت کنید انشاءالله. ما بعدن که به اطلاق میرسیم این خیلی مهمه این بحث. لذا این که من یه جا بیام بگم اون ظهور نوعی وادی فعلیت را تنوین از بین میبره. خب بله، اگه تنوین بخواد از بین ببره کلم از بینش میبره. شما چطور با کل عالمه و از باب دلالت وضعی کار نکردی؟ با عالمن هم نمیتونی تو این بحث کار کنی، یعنی این تخصصا خارج بحث شما. شما کل عالمن را میبری بیرون از باب تعدد جهل وضعن، عالمن را هم از باب اینکه جعل واحد داری اینجا. اگر شما در باب متعلق با ماهیت کار کردی یه طور حرف میزنی، اگر با ماهیت کار نکردی آمدی که به قول ایشون حالا ماهیت صرف الوجود و تو وادی امتصال درست میکنه، اما اگه با جمیع وجودات خاصی کار کنی یه دیگه ماهیت نیست. لذا این مطلب که من میگم این ظهور نوعیه الا در بقیه جاها، این توضیح میخواد. باید معلوم بشه اون الا در بقیه جاها تخصص هم خارجه. خب اگر این طوری شد، عنایت کنید خواهش میکنم ببینید، اگر این طوری شد اون موقع من مسئله انشاء و فعلیت میخواست کارم رو درست کنه، چطور اینو تصریح به عالم اخبار میدن؟ چطور میخوام تحلیلی رو که به تعبیر ایشون در اون ذیل فرمایششون که حرف ما از حرف رجل همدانی جداست، چون بحث ما در بحث ورود به خارج مستقیما نیست بلکه در ورود به خارج از طریق صورت ذهنیه‌ای که گزاره داره برای من در عالم فعلیت و امتصال اقتضا میکنه، اینه اون موقع این مطلب لوازم خاص خودشو داره. لوازم خاص خودش رو بعداً لیست میکنیم. ببینید من اگر آمدم گفتم بین مقام انشاء، مقام فعلیت، مقام امتصال فرق است، دقت کنید من که با ظاهر قضیه کار نمی کنم که اخبار یا انشاست، من با واقع دارم کار می کنم. تفکیک بین مقام جعل و فعلیت و انشا مال جاییست که طلبی در کاره. حالا چه در شکل جمله انشایی چه در شکل جمله اخباری، لذا دقت کنید ببینید چقدر فرق میکنه مسئله. شما وقتی تو عالم انشا هستید راحت میگید، میگید خب من تو عالم انشا یه خطابی دارم که این خطاب یه جعلی داره، یه مجعولی داره، یعنی یه فعلیتی پیدا میکنه، این فعلیت فعلیتش تابع فعلیت موضوعشه، بعد امتصالی رو اقتضا میکنه چون خورده به مقام فعلیت. تو مقام فعلیت من نمیتونم متعلق را مفروض الوجود بگیرم، درست؟ اما تو مقام اخبار چرا نمیتونی مفروض الوجود بگیری؟ تو مقام فعلیت نمیتونی چون طلب حاصله. اگر تو مقام فعلیت قرار، تو مقام اخبار قرار گرفتی، تو مقام اخبار، شما تو مقام اخبار اگر آمدی گفتی عالم مفروض من نفع مفروض داره، چه اشکال داره؟ عالم مفروض من نفع مفروض داره، نفع قضیه رو نمی کنه ضروریه به شرط محمول، چه کارش داره؟ موضوع تو وعاء خودش مفروض، محمول تو وعاء خودش مفروض. لذا حالا ما این انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. لذا ببینید ساختار داخلی این فرمایش که اگر من آمدم مبنا رو هم قبول کنم، حالا ما انشاءالله بعدا سر مبنا و خطاب، فعلیت، جعل، مجعول کلی بحث داریم با ایشون و بقیه نتایجش، اما اگر خود اینها هم داخلیش درست، مبانیش درست باشه، بعضی از این نکات برای منقح کردن فرمایش ایشون و توضیح بیشتر فرمایش ایشون اقلا ما به مراد ایشون برسیم. حالا یه نگاهی هم به اون فرمایش ایشون تو مسئله متعلق حمل و نهی داشته باشید، ببینیم متعلق عوامر، ببینیم این فراری که ایشون داره از قول رجل همدانی میکنه، اگر ما باشیم و همین سیر ایشون چه اتفاقی براش میفته که انشالله حالا تتمشو جلسه بعد عرض خواهم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کجا نه ایشون میگه ضروری به شرط محمول میشه اگه نه ایشون میگه تمام اشکالش اینه، میگه متفاهم اینه، چون اگر نه اخبار میکنه این ضروری به شرط محمول. با منات فعلیت نه اجازه، با منات تفکیک فعلیت از جر اجازه میدید سوال، با منات تفکیک فعلیت از جر میگم نداریم تو اخبار حاج آقا، منات با منات تفکیک جر از فعلیت ها، ایشون اون مناتی رو که داره باش کار میکنه اونو نمیگیره، یعنی میخواد بگید نصف نصفیه اون مناته رو برای امساها و بلد نیست. حالا نگاه کنید عبارت ایشون، اما در اخبار
اون نکته اخیری که فرمودید در بیان امامم بودید داره ظاهرن خیلی از آقایون
حالا ببینید
که این مقام یعنی باید طلب داد که میگن این که میگن سیغه ام ماده ام، باید سیغه ام و ماده ام رو اینجا تصریح بکنن که مرادشون امر حقیقی باشه، یعنی همونی که خودشون حالا یا بعضیا میگن معنا مجازی شده یا بعضیا میگن که در مقام استعمال مثلا برای استهزاء آمده باشه، دیگه این حرفا نمیتونه خیزنده بشه.
کجا
اگه امر واقعی نباشه، یعنی طلب واقعی نباشه، بعد این حرفا دیگه توش جاری نمیشه، یعنی از اول باب عوامل
فعلا همش همین دعوا
بوده، این حرفا ایشو به اصراحت داخل کلام آقایون نبوده.
نه حساجا اونا میگن ام طلب به حمل شایع وقتی است که مراد جدیش بس
بعد داخل
اخبار، نه از اول تازش نه گفتن اول